بسیار خوب، متشکرم از شما. بلافاصله بریم سراغ مرحله سوم که چهره‌های شاخص حقوقی رو معرفی می‌کنیم. لطفاً همچنان شنونده عدلیه از رادیو گفتگو باشید.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سوال پیامکی این قسمت مسابقه عدلیه: کدام یک از نهادهای زیر حق وضع عوارض را دارد؟ الف سازمان امور مالیاتی کشور، ب شهرداری ها، جیم شورای اسلامی شهر، و دال شورای عالی استان ها. شما عزیزان شنونده رادیو گفتگو میتونید پاسخ گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامکی 301035 پیامک کنید.
مرحله سوم. خیلی خوش آمدید به مسابقه عدلیه. در مرحله سوم بخشی از زندگی نامه چهره‌های شاخص حقوقی رو قرائت می‌کنم. گروه‌های مختلف باید تشخیص بدن که این زندگی نامه و این ویژگی‌هایی که مطرح میشه متعلق به کدام چهره شاخص حقوقی است. آقای مرادی بفرمایید که بیشترین امتیاز تو مرحله دوم با کدام گروه بود؟ گروه
بیشترین آنا. امتیاز بله، برای گروه آنا.
خب طبق قوانین مسابقه عدلیه با گروه آنا شروع میکنیم. گروه محترم آنا، با دقت بشنوید و بفرمایید آنچه که قرائت میشه مربوط به کدام یکی از چهره هاست. وی در سال 1319 در شهر کرمان به دنیا آمد. تحصیلات دوره ابتدایی و متوسطه را در همین شهر به پایان رساند. در سال 1340 وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شد و با استفاده از بورس تحصیلی دولت به فرانسه رفت و پس از 5 سال با ارائه پایان نامه حقوق کار و تأمین اجتماعی موفق به دریافت دکترای حقوق خصوصی شد. ایشان به عنوان نخستین رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران پس از پیروزی انقلاب اسلامی برگزیده شد و تا سال 1358 در این سمت باقی ماند. وی دارای آثار علمی فاخر و ارزنده‌ای در حوزه حقوق کار می باشد. کتاب‌های ایشان هنوز هم اصلی ترین منبع فارسی زبان در درس حقوق کار است. بفرمایید.
استاد کاتوزیان نیستن؟
خیر.
محمد مهدی تهرانچی؟
خیر.
گزینه‌ای نداریم؟
نه گزینه‌ای نداریم، باید معرفی بکنیم. بسیار خوب. آقای مرادی بفرمایید پاسخ صحیح رو.
بله. استاد بزرگوار که از ایشان به عنوان پدر حقوق کار ایران هم یاد میشه، جناب آقای دکتر سید عزت الله عراقی که در قید حیات هم نیستند و روحشون شاد.
متشکرم از شما. بریم سراغ گروه محترم شهید بهشتی. ایشان در سال 1324 در شهر قم به دنیا آمد. فیلسوف، مجتهد و حقوقدانی که مطالعه و تحصیل در رشته حقوق را پی گرفت و از دانشگاه بروکسل درجه دکترا دریافت کرد. وی بین سال 1360 تا 1372 ریاست سازمان بازرسی کل کشور را عهده‌دار بوده و به زبان‌های عربی، انگلیسی، فارسی تسلط دارد. در سال‌های 77 و 87 جایزه علمی پژوهشگر نمونه سال را دریافت نمود و همکنون استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی است. از جمله آثار ایشان کتاب‌های قواعد و اصول فقه است. خیلی ساده است، خیلی هم معروفن.
دکتر میرداماد؟
خیر. دقت کنین، به ذهنتون نمیرسه؟ آقای مرادی بفرمید.
بله، استاد مسلم فقه حقوق جناب آقای آیت الله سید مصطفی محقق داماد که در محضرشون هم
خیلی ساده است. گفتم خیلی
تلمس کردیم.
درود بر شما، متشکرم. و اما گروه محترم عدالت. خیلی راحته، خیلی ساده است. ایشان زاده 25 اسفند 1334 نظامی و روزنامه‌نگار اهل تهران بود که در جنگ ایران و عراق به عنوان جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران فعالیت کرد. وی از فرماندهان ارشد سپاه در عملیات فتح المبین، عملیات رمضان و بیت المقدس بود و نقش کلیدی در آزادسازی خرمشهر داشت. در بهمن ماه 1361 در منطقه فکه خوزستان شهید شد.
شهید باقری،
درود بر شما. شهید بزرگوار حسن باقری. خب از مرحله سوم امتیاز کامل شما میگیرین آقای مرادی؟ نکته‌ای هست؟
فقط این که قهرمانان ملی ما هستن و روحشون شاد.
روحشون شاد، بله. بهترین و شایسته ترین الگوهایی که میشه ازشون بهره برد که در عصر ما و در زمان ما زندگی کردن و حیات داشتن. خیلی متشکرم. یه جنبندی امتیاز در این مرحله لطفا.
بله. متاسفانه گروه شهید بهشتی و گروه آنان در این مرحله هیچ امتیازی نتونستن کسب کنن و فقط گروه عدالت توانستن که 20 امتیاز از این مرحله دریافت کنن. تبریک میگیم.
خب بریم به مرحله چهارم و تعیین کننده و نهایی مسابقه عدلیه، ببینیم که نتیجه چی میشه و چه اتفاقی خواهد افتاد. لطفاً همراه ما باشید. بفرمایید لطفاً.
مرحله چهارم 20 سوالی.
خیلی خوش اومدین به مرحله چهارم مسابقه عدلیه رادیو گفتگو. یکی از سخت‌ترین مراحل مسابقه عدلیه است. اینجا یه مسئله حقوقی مطرح میشه که ابعاد و زوایاش مشمول همه شاخه‌ها و بخش‌های حقوق خواهد شد، از جزا و کیفری و عمومی و خصوصی و بین الملل و همه اینها رو در کنار هم جمع کردیم، یه مسئله طرح کردیم و دوستان حقوقی، چه دانش پژوهان چه فارغ التحصیلای حقوقی، باید مسئله رو برامون حل بکنن. بریم سراغ گروهی که بیشترین امتیاز گرفت. اصلا یه گروه امتیاز گرفته دیگه، بیشترین نداریم، با گروه عدالت باید شروع کنیم. خب بریم سراغ گروه عدالت. یه مسئله بسیار سخت، بسیار پیچیده، بسیار مشکل. یعنی استادم تو تضعیف روحیه. یعنی همین الان اینا افسردگی فلسفی گرفتن و دیگه میخواین انصراف بدین؟
بله.
انقدرم آمادگی دیگه نیاز نیست. بفرمایید که نوجوان 16 ساله در باشگاه ورزشی بر اثر درگیری با شخص دیگری با کوبیدن وزنه بدنسازی به صورت وی سبب قتل او شد. تا اینجاش که مشکلی نیست.
بخی.
یه قتل رخ داده. بازپرس پرونده در ابتدا چه قراری صادر می نماید و دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم کدام است؟ در این سادگی خیلی پیچیده است. خب
قرار اول قرار تعقیبه که بازپرس صادر میکنه برای این پرونده
و دادگاه صالحه،
و دادگاه صالح دادگاه کیفریه که ویژه نوجوانن، یک دادگاه تخصصی برای جرمی که نوجوانن انجام میدن.
خیلی متشکرم آقای مرادی عزیز، بفرمایید.
قسمت دوم سوال رو به درستی پاسخ دادن و این جرم در صلاحیت دادگاه کیفریه که ویژه رسیدگی به جرم نوجوانان هست.
بله.
اما در خصوص قراری که صادر میکنه بازپرس، باید عرض بکنم که از اونجایی که این جزء جرایم مصرح در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفریه، بازپرس با مواجهه این صحنه اولین قراری که صادر میکنه قرار بازداشت موقته، به خاطر اهمیت جرم و بیم این که متهم فرار نکنه و آثار جرم از بین نره، اقدام به صدور قرار بازداشت موقت میکنه.
خب از 25 امتیاز مرحله چهارم چند امتیاز تعلق میگیره به گروه عدالت؟
15 امتیاز.
چون اگه نصفش کنیم میشه 12.5 امتیاز. قیمت خرید حساب کردیم باهاتون. 15 امتیاز. بسیار خب. بریم سراغ دیگه از بین دو تا گروه دیگه، چون هیچ امتیازی در مرحله قبل نداشتن. بریم سراغ مرحله دوم. ببینیم در مرحله دوم کدوم یکی از گروه‌ها بیشتر امتیاز گرفتن؟ گروه آنا.
گروه آنا، بله.
گروه آنا که 20 امتیازو گرفتن. گروه محترم آنا آماده‌اند برای پاسخگویی، خیلی هم آماده‌اند، مشخصه. بفرمایید که شخص الف با دستکاری در دستگاه خودپرداز مبلغی بیش از حساب خود دریافت می‌دارد. عنوان اتهامی این جرم چیست؟ در صورت اختلاف بین نظر بازپرس و دادستان در مورد عنوان اتهامی تکلیف چیست؟ تکلیفش که معلومه، سه بار از تصمیم کبرا بنویسه.
ایشون که اگر چون دستکاری کرده جز کلاهبرداری میشه دیگه، یعنی که از اساسیاش هستش که کلاهبرداری کرده. حالا اگر خوب. مسئول مثلا خود همون بانک باشه فلان، خیانت در امانت میشه. ولی چون اینجا نگفته که آیا این خود همون، چون خود پرداز چیزی نیستش که بخوایم همینجوری هر کسی است، مگه که مسئولان خود بانک باشن که خیانت در امانت، یا اینکه اشخاص چیز باشه به عنوان کلاهبرداری حساب میشه.
کدوم در صورت اختلاف بین نظر پاسپورت و دادستان در مورد عنوان اتهام تکلیف چیه؟
در مورد اتهام تکلیفش اینه
که باید کرد؟ وقتی اختلاف داشته باشن نظرشون یکی نباشه راجع به عنوان اتهام
بین پاسپورت و
دادستان.
دادستان قوه قضاییه میاد وسط دیگه، که قوه قضاییه بر اساس این
اختلاف بین پاسپورت و دادستان رو کدوم مرجع باید تعیین تکلیف بکنه؟
رئیس قوه قضاییه است دیگه،
قوه قضاییه.
متشکرم آقای مرادی، هم پاسخ درست رو بفرمایید، همین که اصلا چجوری امتیاز بدیم بهشون.
در مورد کلاهبرداری که اشاره فرمودن، اشاره نکردن که کلاهبرداری رایانه‌ایه، فقط به خود قید کلاهبرداری اشاره کردن، ولی با تسامح و اغماز میپذیریم ازشون.
متشکرم.
اما در مورد حل اختلاف، برای حل اختلاف بین نظر بازپرس و دادستان باید به صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده اول فکر بکنیم. در مورد این جرم، چون رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو هستش، برای حل اختلاف بین نظر بازپرس و دادستان پرونده ارسال میشه به دادگاه کیفری دو برای حل اختلاف و بسیار. تصمیم گیری.
خب چند امتیاز بهشون بدیم با توجه اینکه فقط به کلاهبرداری اون هم نه مرتبط با رایانه رو اشاره کردن؟
10 امتیاز.
10 امتیاز از 25 بله. امتیاز. بسیار خب، مبارکتون باشه. و اما گروه محترم شهید بهشتی، بریم سراغ مسئله شما. آماده این؟ آماده؟ این بله ای که گفتین آمادگی نبود. احمد در دعوای مطالبه وجه چک ملک حسن را توقیف نمود و پس از توقیف حسن ملک مذکور را به مریم اجاره داده است. وضعیت حقوقی عقد اجاره چیست؟ و احمد به کدام دادگاه چه اقدامی میتواند انجام دهد؟ چقدر پیچیده شد. کلن جوابش 4 صفحه بیشتر نیست، خیلی کوتاهه. تکلیف عقد اجاره چیه؟
عقد اجاره صحیحه.
خب احمد به کدوم دادگاه میتونه ارجاع بده؟
دادگاه عمومی حقوقیه، میتونه مراجعه کنه.
و چه اقدامی میتونه انجام بده؟ نمیدونیم؟
نه
نمیدونیم. بریم سراغ آقای مرادی که خوب میدونن و خوبم پاسخ میدن و توضیح میدن برامون. آقا بفرمایید.
خواهش میکنم. از اونجایی که احمد ملک رو توقیف کرده و مالک جدید اون ملک محسوب میشه،
بله،
و با ملاحظه این نکته که قانونگذار ما به مالکیت اهمیت ویژه‌ای میده، در این مورد عقد اجاره غیر نافذه. غیر نافذ به این معنیه که نه باطله نه صحیحه، اختیارش داده میشه به مالک. مالک میتونه این قرارداد رو
بپذیره
میتونه و مستجر بمونه و میتونه نپذیره، هر جور که خودش مصلحت میدونه. پس قرارداد اجاره غیر نافذ محسوب میشه. فرض ما حالا بر اینه که احمد میخواد اون مستجر رو بیرون بکنه و این قرارداد رو اصطلاحاً نمیپذیره. میتونه حسب مورد، حالا چون این سوال کلی دادیم و به جزئیاتش نپرداختیم به خاطر محدودیت زمانی، فرضمون اینه که این قرارداد حالا کلیه، به جزئیاتش نپرداختیم، به خاطر همین حسب مورد یا به دادگاه یا شورای حل اختلاف میتونه مراجعه بکنه که ملک در اونجا واقع شده، یعنی دادگاه یا شورای حل اختلاف محل وقوع ملک، مبنی بر این که اون ملک رو دستور تخلیه یا حکم تخلیهش رو بگیره.
بسیار عالی، بسیار عالی. به همین سادگی. گفتم راحت گوش نکردم. بسیار خب، بریم سراغ جمع امتیازا. یعنی الان گروه شهید بهشتی هم از این سوال و از مرحله چهارم امتیازی نمیگیره.
بله.
آقای مرادی عزیز، یه جمع‌بندی داشته باشیم از امتیازای 3 گروه.
بله. گروه شهید بهشتی موفق به کسب 30 امتیاز شدن
در مجموع 4 مرحله.
در مجموع 4 مرحله.
بله.
گروه آنام در مجموع توانستن که 50 امتیاز رو به دست بیارن. بله. و در نهایت گروه عدالت در مجموع موفق به کسب 50 امتیاز شدن.
خب الان اتفاقی که افتاده این که در طی 4 مرحله گروه آنا و گروه عدالت امتیازشون مساویه. آقای مرادی صلاح چی میدونید؟ بریم سراغ سوال 4 گزینه‌ای.
بله، برای اینکه برنده رو بتونیم مشخص بکنیم سوال 4
از هر گروه یک سوال 4 گزینه‌ای بپرسیم.
بسیار خوب.
گروه محترم عدالت، بفرمایید که کدام یک از شرایط زیر در تحویل ملک مورد اجاره در عقد اجاره الزامی هست؟ گزینه یک، تسلیم ملک مورد اجاره در هر حالتی به مستأجر صحیح است. گزینه دو، مجر باید ملک را در حالتی به مستأجر تحویل دهد که بتواند استفاده مطلوبه از آن را بکند.
گزینه یک، چون ملک مورد اجاره باید منفعتش باشه، قابل منفعت باشه. گزینه یک.
گزینه یک خیر، صحیح نیست. آقای مرادی پاسخش رو میدن که چرا صحیح نیست.
بله، این که مالک صرف این که با هر وضعیت و شرایطی ملک رو در اختیار مستأجر قرار بده پذیرفته نیست.
بله.
و باید امکان استیفای کامل عین مستأجره، که حالا بخوایم به زبان ساده بگیم اوصاف شرایط و وضعیت ملک به گونه‌ای باشه که بتونه بهترین بهره برداری رو از اون ملک در مدت اجاره ببره.
بسیار. و اما بریم سراغ سوال گروه آنا. بفرمایید کدوم یکی از عقود زیر عقدی موقت است؟ یک، عقد بیع. دو، عقد اجاره.
عقد اجاره.
متشکرم از شما، درود بر شما. آقای مرادی توضیحش رو فرمایید.
عقود به اعتبارهای مختلفی تقسیم بندی میشن و یکی از این تقسیم بندی ها به دائم و موقته و از اونجایی که اجاره مدت داره و براش زمان مشخص میشه، از این حیث عقد موقت محسوب میشه.
خب با این 5 امتیازی که الان گروه آنا گرفت، امتیازش شد 55.
بله، امتیازش 55 میشه.
گروه عدالت میشه 50 و گروه شهید بهشتی هم میشه 30 امتیاز.
30 امتیاز.
برنده ما میشه گروه آنا. توی یک رقابت خیلی نزدیک و خیلی حساس، گروه آنا با 55 امتیاز موفق شد برنده مسابقه عدلیه بشه. تبریک میگم بهتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم، انشالله که بدرخشید. آقای مرادی عزیز، خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم، خوشحالم که این مسابقه هم به خوبی برگزار شد. امیدوارم که بتونیم در هفته‌های آتی هم در خدمت دوستداران علم و دانش، به خصوص حوزه حقوق، در خدمتشون باشیم و بتونیم که ترویج بدیم فرهنگ حقوق و حقوق‌خوانی رو.
درود بر شما. خیلی متشکرم. یه نکته خیلی مهم ما آقای مرادی اشاره کردن، که یادمون باشه حقوق خوانی و دانستن حقوق صرفا مختص کسانی که به صورت تخصصی وارد تحصیل در رشته حقوق میشوند نیست. هر کدام از ما به عنوان شهروندان یک جامعه موظفیم که با حقوق خودمون آشناتر باشیم، برای اینکه بهتر و راحتتر زندگی بکنیم. خیلی ممنونم از اینکه کنارمون بودید. حتما اگه نظر یا پیشنهاد یا نکته‌ای دارید، از طریق 162 روابط عمومی سازمان با ما در ارتباط و در تماس باشین و از طریق سامانه پیام کوتاهمون 301035 میتونید به ما پیامک بدید و بفرمایید که نظرتون راجع به برنامه چیه. اگه پیشنهادی هم دارین، با کمال میل پذیرا خواهیم بود. و اما همونطور که گفتم، گروه محترم آنا متشکل از سرکار خانم آمنه پرستار و سرکار خانم زهرا کاشفی برنده مسابقه شدن. خانم پرستار، مسابقه رو چطور دیدین؟
بسیار عالی بود. کمال تشکر دارم از جناب والی و مسابقه خوبی که اجرا شد. با سوالات آشنا شدیم و سطح علمیمون رو سنجیدیم و امیدوارم که سلامت باشید. امیدوارم که مسابقه تداوم داشته باشه و سطح علمی و حقوق مردم هم افزایی بشه.
متشکرم. خانم کاشفی،
برنامه خوبی بود. حداقل درسایی که خوندیم تو این 4 ترم رو یه ذره بررسی کردیم، ببینیم تا چه حدودی بلدیم، تا چه حدودی بلد نیستیم، بررسی کنیم و سنجیده شدیم که بدونیم تا چه مقدار آگاهی داریم.
ولی اطلاعات شما نسبت به میزان پیشرفت در مقطع کارشناسی خیلی خوب بود.
به خاطر که من خیلی علاقه شدیدی به رشته حقوق دارم و
یعنی بیشتر از اون چیزی که الان تحصیل کردی مطالعه حقوقی کردی.
بله.
درود بر شما. شما که موفق باشید، بدرخشید.
ممنون.
درود بر شما. خیلی متشکرم از اینکه امروز هم شنونده مسابقه عدلیه رادیو گفتگو بودین. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. یه نکته مهم عرض بکنم، این مسابقه رو در سایت رادیو گفتگو هم بارگذاری میشه، میتونید دوباره دانلود بکنید و بشنوید. همچنین در نرم افزار کاربردی ایران صدا از اون طریق هم میتونید مجددا شنونده مسابقه عدلیه باشید. بهترین های زمین، زمان و آسمان برای شما آرزوی ماست. ارادتمند شما حمید عبیری. Oh
به نماز بست قامت که نهد به عرش پارا به خدا علی نبی نهد به نماز جز خدا را. چو بگو ادا نمود اکبر بگرفت هیبت حق همه ملک ما سوا مرا. نبود ز سجده خوشتر به خدا قسم علی را.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می کند 29 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. قرآن کتاب امید و آرامش. 27 فروردین لقایت 9 اردیبهشت سال 1401 همزمان با ایام نورانی ماه مبارک رمضان. ساعت 5 بعد از ظهر تا 11:30 دقیقه شب تهران مصلای امام خمینی رحمت الله تعالی علیه.
حضور شما عزیزان عرض کنم زمان اذان ظهر امروز 1 اردیبهشت 19 ماه مبارک رمضان به افق تهران ساعت 13:03 دقیقه است.
لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا اله الا الله الملك الحق المبين.
خدای مهربان دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم بزدایی هرچه حائل است بین من و خودت، هرچه مرا دور می کند ز تو، همه آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایانت.
المبين. لا لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق
خدایا بر محمد و خاندان پاکش درود فرست، ایمان و زندگی مرا و مرگ مرا به کمال مطلوب برسان.
لا اله الا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق
خدایا سرانجام نیت مرا بهترین نیت قرار ده و سرانجام کار مرا سرانجام نیکوترین کارها. خدایا به لطف خود نیت مرا برتری بخش و آن را خالص گردان و به آنچه نزد توست یقین مرا استوار.
لا اله الا الله الملك الحق المبين لا اله الا الله الملك الحق المبين لا اله الا الله الملك الحق لا إله إلا الله الملك الحق المبين 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 لا إله إلا الله الملك الحق
تلاوت آیات نورانی کلام الله مجید در آستانه اذان ظهر به افق تهران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم